اللهم صل على محمد وعلى آله. عرض کردیم بحث در این بود که آیا ما غنمتون در آیه شریفه اختصاص به غنائم دارالحرب داره یا اینکه شامل سایر امور که خمس به تعلق میگیره سایر فواید هم میشه. عرض کردیم به لحاظ لغت ظاهرا فل جمله اعم از غنائم دارالحرب هست. به لحاظ استعمالات روایی هم اصلا موارد استعمال در غنیمت و از کنم غن ما غنیمتون امثال اینها خلاصه مشتقات این ماده در بسیاری موارد اعم از غنایم دارالحرب است، در حتی از اعم از منافع معنوی استعمال شده. ولی از اون طرف هم در روایات به خصوص روایت باب خمس عمدتاً در خصوص غنایم دارالحرب در عرض بقیه متعلقات خمس استعمال شده. این هم بعد ملاحظه کرد در این قسمت داشتیم روایت رو میخوندیم که حالا بعد چه باید کرد. با فرض این که به لحاظ لغت مفهومش فی الجمله عامه و استعمالات عامه داریم و از اون طرف هم که با توجه به این که در استعمالات در خصوص باب خمس عمدتاً مقصود غنایم دارالحرب باب الخمس رو در ماوضی عرضی میکنم عمدتاً غنایم دارالحرب هست، چجوری باید معنا کنیم؟ بگیم خصوص غنایم دارالحرب یا خیر؟ به خصوص حالا یه مسئله ای هم که خوندیم این بود که بعضی روایات هم در تفسیر خود آیه ما غنمتم و اعم از غنایم دارالحرب تفسیر کرد، مثل صحیح علی بن مهزیان که سندن هم صحیح هست و به اعم از غنایم دارالحرب و فواید غیر مترتبه تفسیر کرده بود. باید چه کنیم؟ حالا یه چند مورد از این روایت رو میخوندیم که استعمال از کنن غنیمتوم رو یا غنیمت رو در خصوص ابواب خمس در غنایم دارالحرب در این روایت از کردیم هست. معمولا این روایات باب خمس اینجوریه. خب به خصوص در روایت باب خمس اگه باشه موجب میشه روایت باب خمس که اندامیه رو انصرافی پیدا بکنه. از کنم خدمتون روایت رو میخوندیم دیگه، یه سریش رو خوندیم، بعضی هاشم خدمتون تقدیم کنم از این روایات. روایات که درش ما غنمتم یا غنائم در کتاب الخمس در خصوص غنیمت دارالحرب استعمال شده این روایات هست دیگه. از کنم مثل روایات باب دوم از ابواب وجوب خمس از کردیم که روایت باب خمس رو من اون شهر در سه دسته تبدیل کردن، ابواب وجوب خمس، از کنم ابواب تقسیم و ابواب انفاق. در باب دوم از ابواب وجوب خمس، یعنی در دسته اول باب دو روایت رو متعددی است. بله
میشه که ما بگیم مثلا غنیمت تو روایاتی که مربوط به خمسه انصراف داره به یک معنا تو روایات دیگه؟
بله ممکنه، چون در باب خمس ممکنه
روایت باب بندی
نشد
از اون
وقتی
آقای
اومده
سوال
کردم
مثلا
غنیمت. نه ببینید
خمس صحبت،
چون در غنایم دار وقتی از خمس سوال میشه ممکنه بگید غنیمت در خمس منصرف بوده به غنایم دارالحرب که درش خمس به لحاظ مصادیق خارجی است، به خصوص در تا قبل از حضور مقدس دوران امام باقر و امام صادق که میدونید بحث از خمس ارباح مکاسب اینا مطرح نبوده در روایات ما و غالبا هم در خارج با خمس غنائم دارالحرب بوده، لذا ممکنه بگید استعمالات در باب وجوب خمس معمولا در باب غنائم دارالحرب بوده از باب مصداق بالفعلش، ولذا در این باب معمولا غنائم دارالحرب ازش فهمیده میشه. لذا امام در مقام استعمال وقتی در بیان خمس بودن غنائم در عرض بقیه استعمال میکردن. ببینید این روایتی که الان میخونیم عمدتا استعمال روایتی نیست که بخواد بگه غنیمت در آیه شریفه مراد ازش غنایم دارالحرب، غنایم رو یا غنیمت رو یا ما غنیمتم رو در این روایات استعمال کرده در غنایم دارالحرب در خصوص باب خمس. عرض کردم در غیر ابواب خمس ما کثیراً استعمالاتی داریم که این ماده و مشتقاتش در اعم از غنایم دارالحرب استعمال شد، حتی در اعم از غنایم معنوی در غنیمت‌های معنوی که انسان به دست فواید معنوی استفاده مغنمتون شده، استفاده مشتقات ماده غنیمت شده. بنابراین این که ما بگیم استعمال غنیمت فقط در غنایم از کنم دارالحربه، این تمام نیست. این که بگیم استعمال غنیمت در اعم از غنایم دارالحربه، این هم تمام نیست. هر دو استعمال داره، منتها این استعمالات خاص در خصوص مباحث خمس روایاتی که هست نوعا استعمالات استعمالات خاص خاصه، یعنی در عرض بقیه است. ازا ممکنه همین بگید قرینه میشه برای این که مثلا مراد از ما غنیمتونه در آیه هم خصوص غنیمت دارالحرب باشه.
این استعمال متأخر از آیه، اما میخوایم روایت رو بررسی کنیم به صرف استعمال، اونا میخوان آیه رو بفهمیم. این چه؟
ببینید اگر شما گفتید در مجموع از اون طرف از استعمالات استفاده می شود ظهور لغوی، و اون وقت بعد میگیم بنابراین ظهور لغوی اگر در این معنا شد آیه هم حمله بر اون میشه. چون شما اگر بخواید استعمال رو قرینه بر ظهور بدونید، ظهور وضعی،
استعمالاتی که مقارن با نسته اونا رو بررسی کنید، نه متأخر از
اون. ببینید شما ظهور وضعی ها میگید اصلا ظهور وضعی ازش به دست نمیاد. اگر گفتی ظهور وضعی به دست نمیاد فرق نمی کنه استعمال مقارن باشه یا غیر مقارن. اما اگر ظهور وضعی ازش به دست بیاد، این که حالا منتقل شده باشه از معنای اولی به معنای دوم، صلات عدم الانتقال رو به کار میگیرن معمولا. ولی اگر شما غیر این رو بخواید بگید، اصلا راهی به ظهور وضعی نسبت به صدر اول ندارید اصلا، مگر شما استعمالات صدر اول در اختیارتونه. معمولا نیست، معمولا نیست، چون اولین لغتایی که نوشته شما چند قرن بعده. میگم معمولا در اختیار نیست الا اینکه استعمالات دوران جاهلی، و الا متأخر معمولا در اختیار نیست که بگن در زمان مثلا صدر اسلام چجوری استعمال میشده. لغویون هم معمولا چیزی رو دنبال نمیکنن، یعنی اونی هم که در اختیار دارن معمولا از استعمالات دوران جاهلی، اشعار جاهلیت گاهی میشه، اونم زیاد نیست در کتب لغت. بذارید نت کنید اگر کسی بخواد این طریق رو دنبال کنه بگه ما استعمالات رو دیدیم و در استعمالات در عام از غنایم دارالحرب استعمال شده در روایات، پس مراد از غنیمت ما غنیمتم در آیه عام از غنایم دارالحرب، جوابش اینه که ما غنیمتم یا غنیمت در روایت باب خمس هم عمدتاً در عرض بقیه متعلقات خمس استعمال شده. این استرش قابل استناد نیست، چون میدونید استناد کردن دیگه، گفتن تتبع کردیم دیدیم غنیمت و مشتقاتش در اعم از غنایم دارالحرب استعمال شده در روایات، پس این شاهد بر اینه که همون معنای لغوی در استعمال مراد هست و در آیه هم همون مراد هست.
اینو از کجا میخوانیم که اگه تو روایت این مراده تو آیان پس همین مراده؟
چون میخوان بگن مراد دلحاظ ظهور وضعیه دیگه، میخوان بگن اینو میخوان از کثرت استعمال استفاده بکنن، به خصوص استعمالاتی که همراه با قرائن نیست، میگن این ناظر اینه که ماده برای این بنا وضع شده. از کلم استعمال هم از حقیقته، ولی استعمال کثرت دیگه کرد اونم همراه با قرینه نوعا نیست. این ناشی از یک به اصطلاح دلالت حاقی است که کثرت استعمال رو توجیه میکنه، ولی استعمال روشن عام از حقیقته. این که ما به استعمال تمسک کنیم برای اثبات معنا، این فقط وقتی درسته که استعمال به حدی از کثرت باشه که آدم احتمال نده این همراه با قرینه است و طبیعتا ظهور حاقی ازش بگیره. اگر بخوام چنین استشهادی کنم، جواب اینه که این برام استعمالات کثیره داره، پس نمیشه ازش ظهور حاقی گرفت. لزومی نداره. ما ببینم اون یه سخن دیگر ایست داد که این اگر بخواد این اشکال رو شما بکنید، اصلا راه فهم ظهور معنا در زمان صدور از کنم این بیان از لسان ائمه علیهم السلام و از خدای متعال اصلا بسته میشه. ناراحت میکنید این اشکال اگر شما بخواد بگید یا اونی که در اختیار ماست استعمالات متأخره، میگم آقا پس لغت که دیگه خیلی از استعمالات ائمه علیهم السلام متأخره، راه رو شما میبندید. یه اشکالی است، اشکالم اشکال خیلی ضعیفی نیست، و اونه که شما چطور میخواید ظهور زمان تخاطب رو استفاده بکنید و به دست بیارید، راهش چیه ظهور زمان تخاطب؟ این اشکال دیگه، چون میدونید معمولا آقایون میگن الفاظ ظهور دارن در همون معنایی که این لفظ در زمان تخاطب ظهور داشته، یعنی در زمان نزول قرآن، در زمان صدور روایات. خب اگر این رو بخواید ادعا کنید، جایی سوال است که اون چجوری به دست میارید؟ معمولا راه دست آوردنش خیلی دشوار میشه. اونی که در اختیار ماست ارتکازات زمان خودمون یا ارتکازاتی که از طریق لغت و امثال اینا به دست بیاریم.
خیلی دنبال حقیقت وردیه نیستیم، دنبال مراد
نه. حالا ببینید سوال این، ببینید این یک قاعده، این آیه رو بگذارید کنار. این شیوه، این طریقه کلیه‌ای که برای استظهار به کار گرفته میشه که رجوع میکنن به استعمالات و لغت، اینها برای کشف معانی در زمان نزول کفایت میکنه یا نمیکنه؟ اگر این کبرای کلی رو شما انکار کردید، وقت تقریبا اون چه به دست میاد اینه که شما راهی به اون ظهور در زمان نزول ندارید.
لغت ها هم با
قرینه بودن،
ما خیلی با مشکل
مواجه میشیم. چرا خیلی با مشکل مواجه؟ لغت ها معمولا با متأخر. این روایت در زمان ائمه چجوری استعمال میشه؟ نه میفهمید، خیلی آسون نیست که شما بخواید ظهور لغت، ظهور این ماده رو در ظهور وضعیش رو در زمان صدور به دست بیارید، کار سختیه. چجوری به دست میاد شما بفهمید ظهور رو از دیگه؟ با لغوی رجوع میکنی؟ نه نه دنبال این اصلا سخن نمیکنی. یا شما میگید که شما اصلا سراغ ظهور وضعی رفتن رو خوب لازم میدونید یا نه؟ که بگید در مواردی که قرینه ای نیست ما حمل میکنیم به معنی موضوع ده. من میگم چجوری به دست میاد؟ این اشکال شما اشکال عامیه که آقای معمولا میگن که ما راهی به او داریم، راهش هم از طریق همین لغت و استعمالات و ایناست. از اون اشکال رفعیت بکنید. بحث اینه که برای اینکه ما بفهمیم که این ماغنم تو مراده ازش چیست، تمسک شده یک به استعمالات روایی، دو قول لغویه. از کردم قول لغویه ازش فعل جمله تعمیم استفاده میشه، فعل جمله. اما مطلق فواید رو ما بگیم از ما غنمتون میتونیم بر اساس لغت استفاده کنیم، اینجوری نیست. اون چه معارض با او میکنه سیاق، معارضه داره بهش سیاقه، که این آیه در سیاق عرض کنم جنگ بدر و امثال این هست که اونو عرض کردیم، اون قابل جواب. استعمالات رو هم ادعا کردن که استعمالات در لسان روایات و اینها استعمالات عام از قنایم دارالحرب، پس این ماده بر اساس استعمال هم در عام استعمال میشه. از همین این جوابشون، از این طرف هم استعمالات کثیره داریم. پس نمیشه به استعمالات تمسک کرد که ما بگیم چون استعمال در اعم از غنائم دارالحرب داره، مراد از ما غنمتم غنائم دارالحرب نیست. جواب این ورم در به خصوص روایات باب خمس، نوعا غنیمت استعمال شده در مقابل بقیه اموری که خمس بهش تعلق میگیره. جواب اون استدلال. لذا این روایت هم از کردم، حالا روایت زیادش دوسته تا شما هم بخونم که ببینید.
استاد خب این توارد استعمال و اون چیزی که تو تبویب اومده، خب تبویب کار غیر معصومه، یعنی شیخ خود اینجوری صلاح
دیدن. اصلا بحث تبویب نیست دار روایت، کار با... نه نه کار با روایتی که مربوط به احکام خمسه در هر کجا آمده باشه. مثلا ببرید توی از کنم اون اصول اربعه من که پراکنده هم هست، روایاتی که مربوطه به خمسه نوعا درش غنیمت در عرض بقیه متعلقات خمسه آمده. درست نمیسید روایاتی که در باب خمس است دار. ببینید شما روایات باب خمسه رو رجوع کنید، نوعا غنیمت و مشتقاتش در عرض بقیه متعلقات خمسه آمده. ازا ممکنه کسی بگه این ناشی از اینه که در متعلق خمس اون چه منصرف بوده از غنیمت خصوص غنائم دارالحرب بوده. ازا در این روایات هم وقتی در روایات خمس غنائم به کار بوده، مقصود غنائم دارالحرب در روایت خمسا. این ناشی از این نکته است، ناشی از اینه که در ارتکاز غنائم در خصوص غنائم متعلق خمس غنائم دارالحرب بوده. نمیخوام بگیم غنیمت به معنی غنیمت دارالحرب است، در باب خمس چنین انصرافی بوده. چرا؟ شاید هم نکتهش اینه که معمول اون چیزی که متعلق خمس در قرن اول حدود یک قرن معمولا غنائم دارالحرب بوده. بحث از غنیم خمس فواید و امثال اینا اصلا نبوده در اون دوره. بله کنز و غوز، کنز و معدن هم بوده، غوز کمتر، ولی کنز و معدن ولی عمدتاً این بوده، عمده مواردش همین مورد غنائم دارالحرب بوده. چون در کنز و اینا هم فتوای مشهور هم همینه که خمس داره، ولی
استعمالش بسیارانه اینجا محدود باشه اداد کنز و معدن رو بردن.
ولی در پس بنابراین که انه علی ایار که انه میخوام بگم این جزء امور متسالمی که در باب خمس وقتی گفته میشده غنیمت مقصود از غنایم دارالحرب بوده. لذا نوع روایت باب خمس همینه دیگه، ملاحظه کنید. من بعضی رو شروع کنم بقیه هم خودتون ببینید. روایت مثلا ابواب مایجب و پیر خمس باب دو روایت متعددی تو این زمینه هست. بعضی رو خوندیم، روایت چهارمی باب عن العبد الصالح علیه السلام. حالا سند رو من کار ندارم چون بحث استعمالاته. قال الخمس من خمسة اشیاء، من الغنائم و الغوص و من الكنوز و من المعادن و الملاحة. پس ببینید در از کنم خمس در باب غنائم در باب خمس در عرض غوص و کنز و معدن و ملاحة کار را. باز روایت بعدی روایت نهمی همین باب است، باب دو از ابواب ماجب و فیل خمس. فقط از این جهت روایت میخونیم، ما میخوایم استعمال در باب خمس رو ببینیم. ان حماد بن عيسى قال رواه لي بعض اصحاب ذكروا عن عبد الصالح بن الحسن الاول عليه السلام قال الخمس من خمسه اشياء من الغنائم من القوس والكنوز من المعادن والملاح. باز روایت باب سوم از باب مایده بود خمس، روایت ششم. عرض کنم ان عمار بن مروان قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول فی ما یخرج من المعادن والبحر والغنیمه. ببینید اونجا غنایم بود، اینجا غنیمه است. فی ما یخرج من المعادن والبحر، یعنی ما یخرج من البحر که میشه غوص، درست؟ والغنیمه والحلال المختلطه بالحرام اذا لم یعرف صاحبه، که اگه صاحبش شناخته بشه که بعد به صاحبش برگردونده بشه. حلال مخلوط به حرام، اگر مقدارش معلوم نباشه، سلام علیکم، صاحبش هم معلوم نباشه، وقت بعد خمسش رو بدیم دیگه. و الا اگر مقدار معلوم باشه بیش از خمسه یا صاحبش معلوم باشه، با خمس دادن حلال نمیشه. میدونیم یه مال حلال مخلوط به حرامه، نمیدونیم ملک کیست و مقدارش رو هم نمیدونیم، اینجا خمس باید بدیم. تمود بل حلال مختلط به حرام ازالمی و رفت صاحب و بل کنوز الخمس. میدونید اینجا به جای ملاحه مال مختلط حلال به حرام آورده، یکی از مصادیق خمس. ببینید پس غنیمت در اینجا باز در عرض بقیه متعلقات خمس آمده، در عرض معادن و غوص و حلال مختلف و حرام و اینها آمده. باز روایت هفتمی باب سه از ابواب واجب فی الخمس، انا ابی عبد الله علیه السلام قال الخمس علی خمسه اشیاء، علی الکنوز و المعادن و الغوص و الغنیمه. باز اینجا غنیمت در عرض بقیه آمده. و نسی ابن ابی عمر خمس، پنجمیش هم ابن ابی عمر فراموش کرده بود. از این دست روایات زیاد داریم، من دیگه روایاتو نمیخونم. حالا چیکار باید کرد با فرض این روایات؟
روایات
ما به
ارباب مکاسب رو نمیخونیم.
که چی؟
اونجا خب مثلا تعمیمش شده یه مقدار.
نه غنیمت رو تعمیم نداده معمولا. از کردم روایاتی که تعمیم داده. از کردم روایاتی که تعمیم داده عمدتاً روایات همون صحیح علی بن مهدی
هست. ارباب مکاسب داره یه بابی هست.
تعمیم داده که استعمال ببین اصل استعمالات روایات خمس عرض میکنم و غیر خمس عرض نمیکنم. در روایات باب خمس نوعاً من اونقدر که دیدم غنائم غنیمت اینها در عرض بقیه متعلقات خمس آمده. وقتی گفته میشه غنیمت استعمال رو داریم میگیم و بحث ظهور وضعی نیست، استعمال در این وضع نیست. ولی اگر از اون طرف استعمالاتی وجود داره که معید این است که مراد از غنیمت هم از غنائم دارالحربه، این برم در خصوص باب خمس استعمالات متعددی وجود داره که معید این است که وقتی در باب خمس غنیمت استعمال میشه یا غنایم استعمال میشه، مراد ازش غنایم دارالحربه. این ادعاست.
تفاوتی که بین غنیمت و غنیمت میذارن
شما اونو من خیلی نمیفهمم. بله معنم آقا نمتون، اگر شما به لحاظ ماده دارید بحث میکنید فرق
بینید. خب وقت میاد تو هیئت غنیمت معناش متفاوت میشه.
چرا متفاوت میشه؟
دلیل نداریم که هر چیزی که اومد داخل یه چیز دیگه مثلا تمام اون خصوصیات رو تو اون میگیره. وقتی مثلا غنیمت منظورمون تمام اون فوایدی که تو غنیمتون هم منظورمون هست.
ببینید شما اگر چنانچه دارید به لحاظ میخواید از طریق استعمال معنی ماده رو کشف بکنید، فرق میکنه بین ما
غنیمتون.
ماده ما غنیم تو، اگه معنی ماده کشف میشه یا نه معنی ماده با هیئت کشف میشه. شما میخواد بگید رفتی به ماده نداره، مجموع ترکیب ماده و هیئته. ترکیب ماده و هیئت یه معنایی داشت، دلیل نداره که ماده هم همون معنا رو داره، درسته؟
یعنی من با این رد کنن که ما غنیم تو فقط
ببینید. از شما باید کبرویش کنید نزاع دیگه. شما میخواد بفرمایید که تفکیک کنید بین ماده و ترکیب ماده و صورت. اگر یه جایی ترکیب ماده و صورت یه معنایی داشت، دلیل نمیشه که ماده هم همین معنا داره. این حرف خوبیه، ولی این مال ترکیب ماده و صورته. این که غنیمت استعمال میشود در این روایات در عرض بقیه متعلقات قمس یا غنایم استعمال میشود، دلیل بر اینه که این از باب این است که مجموع ماده و صورت و در این معنا داره استعمال میشه، یا نه از باب ماده شه. بعد میفهمید ظاهرا از باب ماده است.
حتی توی
اونم در بعض موارد هم که بود ذیل آیه بود که آیه رو معنا ناظر به آیه بود. علایات ببینید، این ادعایی که شده خیلی ادعای مورد پذیرشی نیست. تلاش کردن که بگن آقا بر فرض که غنیمت مقصود ازش غنایم دار و ترک باشه، ما غنمتم عمه، چون ما غنمتم غیر از غنیمته. غنیمت مجموع ماده هویت خاصی است که اگر استعمال در یه معنا شد، دلیل نمیشود که اون ماده هم به تنهایی هر کجا استعمال شد در همون معنا استعمال شد. این خیلی مورد پذیرش نیست. علایات ببینید، حالا ببینید به لحاظ کبروی ما باید چه کار کنیم. ما هستیم،
حیلت میشه اینجا استفاده کرد، همچین استفاده ابزاری برای درک معنا کرد. شما میفرمایید خیلی مثلا نمیشه ازش استفاده کرد.
من از زمین اینجا غنیمت که میگن
بلاخره اگه وقتی میشه با هر دو، یعنی هم هیئت هم صورت، مفهومی رسید که در بر بگیره معانی روایات رو بلا مثلا معارض، اون چه
اشکالی داره؟ اولا ما غنمتون فعل هم در روایت باب خمس در اهم از غنا در خصوص غنایم دار هر به استعمال شده. این یک. دو، این که ما بخوایم بگیم ما غنیمت غنایم به خصوص با سیاق مختلفه، غنایم و غنیمت جمع مفرد، اینا استعمالشون در عرض بقیه متعلقات به لحاظ هیئتشون نه به لحاظ ماده شون، یعنی هیئت دخیله، این دشواره دیگه. چون شما وقتی ماده رو معنا میکنید، یعنی میفهمید اگر واقعا ماده در خصوص در عام از غنایم دارالحرب باشه، این که بگید ماده و هیئت یه استعمال جدیدی داره، این باید اثبات بشه.
اینجا اگر ما استظهار میکردیم آنچه که در آیه آمده کلمه ماهنتون، یه استظهاری باید بشه که صرفا در ماده.
ببینید نه ببینید من نه ببینید استظهار ماده رو که عرض کردیم
ماهنتون،
حالا بذارید باز با یه تعبیر دیگه بگم. ببینید اون این عموم هیئت غنیمت و امثال اینها که معنای خاصی نداره که بگید. ببینید من از زمینه مصدر، هیئت مصدر که برای تقیید ماده نیست که بگید ماده در عام هیئت مصدر تقیید میکنه. این اگه بخواید در خصوص باب غنیمت بعد ادعا کنید که بگید در خصوص باب غنیمت هیئتش در تقیید موضوعیت داره، یه اثبات میخواد دیگه. ظاهرش اینه که هیئت در هیئت مصدر همون معنایی که ماده داره در هیئت مصدر اینجا داره استعمال میشه. بگید هیئت مصدر در تخصیص و تقیید موضوعیت داره و الا ماده در عام از کنم غنایم دارالحرب، اثبات امر مشکلشون هیئت برای این وزن نشده که. نمیخوام بگم معقول نیست یه چنین استعمالی ها که خصوص یه جای خصوص مصدر در خاص استعمال بشه ولی ماده در عام استعمال بشه، ولی در این موارد نکته ای نداره ما این حرفو بزنیم. چون به چه نکته ای شما میاد میگید که این هیئت تخصیص میزنه معنا رو؟ دلیلی نداریم برای اینکه هیئت در این، چون مفاد هیئت مصدر که تغییر نیست که بگید
هیئت انشائیه و به دایی این حرفا حل میشه.
از کنم اگه یه جایی
مثلا برعکس اینجا
هیئت این، حالا علایی بگذاریم از این، ببینیم چه جوری حل کنیم مسئله رو. ببینید علایی حال به لغت که رجوع میکنیم، غنیمت در اعم از غنایم دارالحرب استعمال میشه و وضع شده به لحاظ لغت، آدمون که استفاده میکنه برای اعم از غنایم دارالحرب، ولی فعل جمله. روایاتی هم که آیه رو تطبیق کرده فعل جمله در اعم از غنایم دارالحرب سعی علی ابن مهزیار هست. لذا عرض کردم از مجموع این آدم استفاده میکنه که ما غنمتم از غنایم دارالحرب اعم است.
هیئت آقا معنی مقید مصدر نمیشه،
بیشتر
معنی انشائی معنی
هر. لذا همین عرض کردم دیگه، این که شما بگید که بله، لذا سوالم همین بود دیگه که ما بگیم ما غنیمتم در عمه از غنایم دارالحرب و غنیمت در خصوص غنایم دارالحرب استعمال میشه، این خیلی نکته ای نداره. این حرف بس ببینید حالا چه کار باید بکنیم. عرض کردم به لحاظ استعمال که اگر بخواد شما تکیه کنید استعمال در دو طرفش هست. به لحاظ لغت فی الجمله در عم از غنایم دارالحربه و بعضی روایات مثل صحیح علی ابن مهذوی هم که تعمیم میداد غنایم ما غنمتم در آیه رو به فواید غیر مترتبه، مثل ارثی که متوقع نیست، مثل هدیه فراوانی که متوقع نیست کسی به آدم بده، اینها رو داخل در ما غنمتم میکرد. پس ناچار اونی که استفاده میشه اینه که فی الجمله از آیه حکم غنایم بیش از غنایم دارالحربم استفاده میشه. مثل عرض کردم همین موارد غنیمت غیر مترقبهی که اصلا متوقع نبوده. اما به مطلق فواید توسعه بدیم که شامل همه موارد خمس بشه، این ما باشیم آیه نمیتونیم چنین نسبت.
آقا این که این روایات رو
بعد به روایات رو
چون زمان دخیله تقسیم بکنیم، روایات بعد عصر صادقین و روایات قبل عصر که تو حدود سنه 100 بشه، یعنی اگر میتونیم معنیه هم بگیریم روایاتی که مثل علی ابن مهدی ها که هم صریحه هم
روایات متأخره، روایات متقدمه
متوجه نیست برای چی تحقیق کنیم.
برای اینکه ارباب مکاسب بعد صادقه این شروع شده، تا قبل از امام این نبوده.
سوال اینه که غنیمت غنیمت در خصوص ابواب خمس یک انصراف خاصی داشته یا نه همون معنای لغویه. من در زمین محتمل است از این استعمالات روایی که در عمده روایت باب خمس ما هم هست، خیلی هم اختصاص به دوره از کنم بعد از صادق علیه السلام نداره، خیلی هاشم از امام باقر و امام صادق سلام الله علیه اجمعین است، این غنیمت استعمال میشه و غنائم و غنیمت در و حتی ما غنیمتون در عام از در خصوص غنائم داره.
مثلا میگم اگر چه دلیل داریم بگیم این استثمار واحد بوده الا ما تو زمان صادقین اینطور بوده که از غنائم داره میفهمیدن، بعدش به دلیل فضای شیعه که عوض شده هم همراز فهمیدن فرضا مثل سید علی ابن مزیار که مال زمان امام جواد است اون براشون بعدی نداشته. ولی در زمان
حالا سوال این که فهمید، سوال اینه این که فهمیدن تناسبی هم با وضع لغوی و استعمال لغوی داره یا نه؟
استعمال لغوی توسعه پیدا کنه کار نداره. شما قبلا یخچال رو توی مفهوم استفاده میکردید، به مرور زمان توسعه پیدا کرد مسائلی داشت.
یعنی معنا اون روح به قول لغوی اون روح معنا با این مصادیق تناسب داره، یه وضعی یا به اصطلاح نقل از معنای حقیقیش اتفاق افتاده.
همین که اصلا اتفاق نیفتاده، ولی
توسعه مصداق بودی نداره. یعنی پس ما غنمتون مقصود غنایم دارالحرب فقط نیست، مصداقشون باقی
این بوده.
نه به لحاظ مصداق استظهار نبودا، چون مصداق اون زمان نه اینکه معنی مثل اینکه شما چراغ رو اگر یه موقعی استعمال میکردید در اون چراغ‌های نفتی مثل فانوس و امثال اینا از باب این نیست که نه استظهار از سوال استظهار از لغته به طوری که استعمالش در چراغ فعلی مجازه یا از باب نقله؟
از باب توسعه در مفهوم
نه نه سوال توسعه در مفهوم یا توسعه در مصداقه؟
توسعه در مفهوم
منجر به توسعه در مصداقه. اگه توسعه در مفهوم گفتید بعد بگید در وضع لغوی داره یه اتفاقی میفته. دیدید مثل مرحوم علامه طباطبایی میگن الفاظ برای روح معانی، یعنی اون چیزی که کارآمدی که شما از شی میخواید وصف شده. چراغ اینو چه روشن میکنه فضا؟ مصداقش موقعی چراغ مثلا گلسوز بود، الان مصداقش برق. این یه حرفه، یه حرف اینه که بگید نه اصلا مفاهیم توسعه پیدا میکنه، معنیش این لغت زبان داره توسعه پیدا میکنه. من خودم به این دو قومی معتقدم.
اولی که اصلا معنا چون ارواح مکاسب توی مصداقش بوده،
نه مصداق اون چیزی که از اون خمس بگیرن و لذا در آیه‌ای که داره حکم خمس رو بیان میکنه فهمیده بشه نبوده، چون متعلق خمس نبوده. ببینید چون متعلق اون موقع خمس گرفته نمیشده ازش، لذا آیه رو مصداقش رو این میفهمیدن، مصداق رو میفهمیدن و نه اینکه ماغن امتون یعنی غنایم دارالحرب. یعنی فرمایششون اگه مراد این باشه که ما غنمتم یعنی خصوص غنایم دارالحرب چون مصداق اون موقع بوده، این که حرف قابل دفاعی نیست. اناعت میفرمایید علایال اناعت بفرمایید.
یعنی بعد اون مورد
بگیم ما جنبندی کنیم امروز این بحث رو تمامش کنیم. فعلا جمله بگذاریم.
نکته ای را که فرمودید
حالا اون یه بحث پردامنه ایست که بحث آیا این استعمالاتی که در دوره‌های متأخر میشه از باب توسعه زبانه یا از باب اینه که مصادیق گسترش پیدا میکنه؟ موضوع له تغییر نکرده. آیا موضوع له چرا یه معنایی است که وقتی در زمان مثلا توسعه موضوعات پیدا میشه در همون معنای لغوی خودش استعمال میشه، فقط مصادیقش تعمیم پیدا کرده، یا نه در که از مفهوم داره عوض میشه، توسعه در مفهوم واقع میشه، نه اینکه مصادیقش فقط داره تغییر میکنه؟ این بحث جدیه در واقع زبان شناسی دیگه، حالا خیلی هم بهش نپردازیم. آقایون میخوام بگن نه، همون معنای لغوی اون زمانه، مصادیق عوض شده. علایال نهت بکنید رو این مبنا که خیلی واضحه دیگه، که ما غنمتم اگر یه موقعی هم ازش به لحاظ مصداق خصوص غنایم دارالحرب فهمیده میشده، چون در غیر غنایم دارالحرب خمس نبوده یا طلب نمیشده لااقل خمس بیان نشده بوده حکم، این دلیل برای نمیشه که ما غنمتم یعنی غنایم دارالحرب. نهت میفهمید. حالا بگذاریم چه کار باید کرد. ببین از کردم فعل جمله اونی که میشود استفاده کرد اینه، اونی که میشود گفت که آیه اگر ما باشیم و خود آیه، نمیتونیم بگیم مراد از ما غنمتون مطلق فواید، به طوری که همه مواردی که روایات خمس اثبات میکنه از آیه استفاده کنیم، این دشوار دیگه. این راهی که آقایون رفتن که رجوع کردن به لغویین، بعدم موارد استعمال در روایات رو دیدن گفتن پس بنابراین ما غنمتون به خودی خود یعنی اون فوایدی که به دست میاد، اما از غنایم دارالحرب و کنز و معدن و ارباح مکاسب و امثال اینا، به خصوص عرض کردم مثلا اگه بخواد مثل زمینی که ذمی از مسلمان میخره مال مختلطه به حرام، اینا رو بخواد بگید از مصادیق ما غنیمتومه، به طوری که اگر ما بودیم و آیه تمام موارد خمسی که روایات دلالت میکنه ازش استفاده میکردیم، دشواره چنین چیزی رو گفتن. چرا؟ عرض کردم به لحاظ این که اگر ما رجوع به لغت بکنیم، از لغت یه تعمیم کلی استفاده نمیشه، اونم تازه یه امر ثابتی در لغت وجود نداره که همه لغویونی معنا گفته باشن. اون قدر متیقنی که از لغت استفاده میشینه که بله غنیمت اهم از غنایم دارالحرب فعل جمله. لذا عرض کردم آدم بگه غنیمت شامل فواید غیر مترقبه، مثل مثلا هدیه فراوانی که انسان به دست میاره که یه فایده غیر مترقبه است، یا ارثی که به کسی میرسه که غیر مترقبه بوده، از یه شخصی میره، مورثی است که اصلا توهم نمیکرد از ارث ببره، اینا رو میشه بگیم اگه ما بودیم مقاید میشد از آیه همچین استفاده میکرد. روایت علی ابن مهزیار هم به همین تعمیم داده. بیش از این ما بگیم از آیه استفاده میشود دشوار. نفهمید. مشکل آدم بگه ما غنمتم مطلق غنایم و فواید در بر میگیره، حتی فواید ارباح مکاسب رو، به طوری که اگر ما باشیم آیه خمس ارباح مکاسب هم استفاده میشه، دشوار اینو با آیه نسبت دادن. گرچه بعضی خواستن نسبت بدن، دشواره. نمیشه به راحتی اینو استفاده کرد، ولی خب روایت فراوانی داریم که کافیست برای ما دیگه. از آیه ما چنین چیزی رو استفاده کنیم به طوری که بخوایم به اطلاق آیه مثلا تمسک کنیم در بیش از موارد روایات، که بگیم اون مواردی هم که در روایات هست آیه اطلاق داره در غیر او هم اثبات میکنه، این خیلی کار سختی است دیگه. یعنی یه مفادی اما از روایات از آیه استفاده کنیم که اثر فقهی داشته باشه چنین چیزی نیست.
در آخر در خود روایت مثل هدیه و اینا را اگه شامل بشه تو تعارض روایت خوب
بله عرض کردم این خوبه دیگه. یعنی هدیه اونا من به نظرم میاد یعنی فواید غیر مترقبه را این قدر متیقن لغته، و همون رو هم میتونیم بگیم ظهور وضعی آیه هم هست دیگه. ظهور وضعی آیه در اعم از غنایم دارالحرب، غنیمت وضعش برای غنایم دارالحرب نیست، ولی اینکه بتونیم ازش استفاده بکنیم که هر فایده ای رو بهش غنیمت میگن این رو هم بگیم، این دشواره. عرض کردم حالا بعضی خواستن تعمیم بدن گفتن نه، غنیمتون به لحاظ ظهور وضعی اولیش فوایدی است که انسان برای او زحمت نکشیده، یا فوایدی است که غیر مترقب است و امثال اینو، مطلق فواید غیر مترقب رو حتی ارباح مکاسب رو هم گفتن. گفتن چون کاسب وقتی کار میکنه برای اداره زندگیشه، اونی که مازاد به دست میاره که مازاده بر معمون نشه اون غیر مترتب است، با غنیمت بیشتر میکنه. زا گفتن اگه ما باشیم و ما غنیمتم شامل ارباح مکاسب بعد از معمونه میشه، اون چی که خرج معمونه هم میشه نه از اول شاملش نمیشه چون ما غنیمتم نیست. این حرف همونه. گفتن ارباح مکاسب اون چش خرج معمونه سال انسان میشه، ما غنیمتم نیست، مازادش هم ما غنیمتمه. ما باشیم و آیه میگیم بر ارباح مکاسب بعد از معمونه خمس تعلق میگیره، قبلا ما بودم خمس تعلق نمیگیره چون اصلا ما غنیمتون برای سر نمیکنه. این از این ادعا شده ولی اثبات اینه کمی یه مقداری دشواره. یعنی ما باشیم و آیه بگیم خمس ارباح مکاسب بعد المعونه مشمول آیه است، قبل المعونه مشمول آیه نیست، این دشواره دیگه. بله مثل کنز، مثل معدن و امثال اینا که واقعا غیر مترتب هستن و نیست از آیه استفاده بشه، لذا عامه هم در کنز و معدن غالب خمس هم دیگه. بنابراین بعید نیست از آیه اینجور به اصطلاح فواید غیر مترتب حالا غیر مترتب که میگن یعنی این یعنی نسبت به زحمتی که میکشید این هم حد این زحمت در مقابل او نیست، اینجوری معنا کنید غیر مترتب. ولی الان که واقعا غیر مترتب نیست، اگه قدیما هم غیر مترتب بوده چون ابزار اکتشاف نبوده الان غیر مترتب نیست. الان میدونن این معدن تو چند متریه، چقدر هم ظرفیت داره، از اول میدونن مثلا نفتی که این چاه داره چقدر چند
متریه. اون که همون که از اول بوده کافی نیست، چی؟ یه قبلا غیر مترتب بوده همین کافی باشه دیگه.
یعنی بگید به لحاظ فهم اون زمان شامل معدن میشه، اما اگر فهمید به لحاظ فهم اون زمان شامل معدن میشده از باب غیر مترقب بودن، نه از باب مستا، از باب این که نه خصوص او نبوده، وقت ممکنه دشوار بشه که ما تعمیدیم. الهیال از آیه بیش از این دشوار ما استفاده کنیم که بگیم آیه ازش یه عمومی استفاده میشود که همه فواید بهش خمس تعلق میگیره، لذا در مقام تعارض روایات به عنوان مثلا موافقه با آیه به اون روایت که خمس رو اهم میگه رجوع کنیم کار دشواری. این نکته اول، این به لحاظ آیه. اما به لحاظ روایات وقتی بحث میکنیم نکته مقابل این یه روایاتی داریم که دلالت میکنیم خمس فقط در غنائم نهاد میکنیم، که عمدتا هم دو تا روایتی که یکی صحیح هست، اینو باید چجوری حلش کرد، این هم انشاءالله بهش بپردازیم. حالا روایت چون میکنم دیگه بحثش به اون برای جلسه بعد، چون دوستان فرمودن ما هم به نامون برای اینه که از فردا اگه سلام میدونید درس یه جوری باشه که سر ساعت 10 یا 5 دقیقه به 10 تموم شه، دوستان میخوان به بعد مباحثه بعدیشون برسن، ما مزاحمشون نباشیم، بذار بحثو 5 دقیقه به 10 سعی میکنیم تمام کنیم فردا. زودتر هم اگه تشریف بیارید یه مقدار زمان بحثم بیشتر بشه 5 دقیقه به 10 هم تمام کنیم. انشاءالله من به نام میذارم فردا زودتر بیام که دیگه 5 دقیقه به 10 تمام شه، دوستان به بحث بعدیشون برسن. حالا من این روایت رو میخونم بعد دیگه توضیحش بمونه بعد انشاءالله. روایات عوام و مایزه و فی الخمس، باب دوم، باب وجوب الخمس فی غنائم دار الحرب و فی مال الحربی، این باب عنوان باب روایت اولیش که روایت صحیح هم هست، محمد ابن علی ابن حسین به اسناد یعنی حسن ابن محبوب و عبدالله ابن سنان، من اون صدوق از عبدالله ابن سنان نقل میکنن، قال از سمعت تا ابا عبدالله علیه السلام یقول لیس الخمس الا فی الغنائم خاصه. عنایت فرمودین عرض کردیم از این روایت تعمیم استفاده نمیشه. حالا اگر تعمیم استفاده بشه این روایت ممکنه بگید که موجب میشه بگیم که غنایم خاصه یعنی غنایم دارالحرب، پس آیه رو داره معنا میکنه دیگه، میشه مفسر آیه
خیلی خاصه اومده دیگه.
حالا اینو ببینیم چیکارش میشه کرد، اینو چجوری بعد معنا کنیم، لیس الخمس الا فی الغنایم خاصه، اینو چجوری معنا کنیم که با عموم آیه بسازه، یک دو با روایات دیگه هم که دلالت میکنه و تعمیم خم سازگار باشه، اینو چجوری معنا کنیم. اینو چهار میدونید چندین وجه رو مرحوم شیخ خرد دیگران گفتن برای وجوه جمع، این وجوه رو بررسی کنیم ببینیم حالا چجوری میشه درست کرد تا بعد وارد بقیه روایات. اینم که اینجا عرض میکنیم از بابه که به یه نحوی گویا آیه هم داره معنا میکنه دیگه، و الا ابتداعا اینو بحث کردن خیلی توجیهی نداره. بله.